پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هم میهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان هستم. اگر که شما صفحه اینستاگرام فارسی ما رو فالو نمی کنین، دعوتتون می کنم که حتما این صفحه ما رو فالو کنید، به خاطر که دوست عزیزی در ایران شروع کردن به صورت داوطلبانه کمکمون کردن که مطالب جدیدتر و به روزتر رو به زبان فارسی بتونیم هر هفته و هر روز تقریبا در صفحه سکسولوژی پادکست فارسیمون بذاریم و همچنین اونجا جایی هستش که شما میتونید سوالاتتون رو از ما بپرسید. اگر که سوالی دارید که میخواین ما بهش جواب بدیم، میتونید که به صفحه اینستاگرام ما یا به ایمیل ما سوالتون رو بفرستین. دوستان تک به تک نمیتونم جواب سوالها رو بدم چون خیلی سوالات زیادی رو دریافت میکنم، ولی اگر سوالی باشه که در موردش صحبت نکرده باشیم یا حالا در استوری های اینستاگرام یا در این پادکست سوالها رو پاسخ خواهم داد. خیلی خیلی ایمیل گرفتم در مورد مشاوره. دوستان خیلی سپاسگزارم که علاقه مندین که با هم کار بکنید و میدونم که خیلی از دوستان پرسیده بودن وقت مشاوره به چه صورت هستش. ببینید، اول اینکه من اگر شما در شهر لس آنجلس هستید میتونید تشریف بیارید در دفتر من در تورنس و با هم میتونیم که مشاوره رو به اون صورت داشته باشیم، یا اگر که در جای مختلف دنیا هستید یا در جاهای مختلف آمریکا هستید میتونیم با هم ویدیو کانسلینگ داشته باشیم. به صورتی که ویدیو کانسلینگ کار میکنه این هستش که من در وقتی که وقت اپوینتمنتمون هست، وقت ملاقات و ویزیتمون هست، یک لینکی رو به شما میفرستم و شما لاگین میکنید و اون ویدیو کانسلینگ، اون ده سافتوری که استفاده میکنم خیلی محرمانه هستش و برای پزشکا و روانشناسا طراحی شده و خیلی اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند. ولی چیزی که بعضی مواقع برای دوستانی که در داخل ایران هستند مشکل ساز هست این هستش که به خاطر اینکه با هم کار کنیم بعد شما یک کردیت کارت معتبر داشته باشید که بتونیم در خارج از ایران ما اون کارت رو چارج بکنیم. به خاطر اینکه متاسفانه من در ایران زندگی نمی کنم و راهی هم ندارم که هزینه رو از طریق ایران دریافت کنم. پس اگر که شما کردیت کارتی دارید که میتونید استفاده کنید، میتونیم هزینه های جلسه رو از اون طریق پروسس کنیم و اگر که شخصا هم تشریف میارین در دفتر ما که میتونیم حالا یا چک یا کش یا هر طریق پیمنت دیگری هم استفاده بکنیم. و لینک رو میتونیم برای مشاوره در همین جایی که این پادکست رو گوش میدید پیدا بکنید که اطلاعات بیشتری در زمینه پرکتیس من و چگونه جلسات هم هستش و چگونه میتونیم با هم کار کنیم رو پیدا کنیم. امروز هم مانند جلسات قبل چند تا از سوالات شما دوستان رو پاسخ میدم. سوالات زیادی گرفته بودم در زمینه این که آیا میل جنسی زیاد بیماری هستش و چه میشه در این زمینه کرد، و همچنین سوال بعدی که جواب میدم در زمینه این که اگر در زمینه پیشینه رابطه جنسی همراهمون اطلاعات رو دریافت بکنیم چه کار میتونیم بکنیم که اون تجربه بعدی رو نداشته باشیم و چگونه از نظر احساسی این مسائل رو میشه پروسس کرد و چه باید کرد. خب بریم سراغ سوالات امروز. سوال اول در زمینه میل جنسی بالا هستش. این سوالی هست که خیلی از مخصوصا از آقایون دریافت میکنم. دو نمونه این سوال ها رو براتون میخونم و یک مقداری در این زمینه بیشتر صحبت میکنم. برای مثال دوستی فرمودن: سلام، من 33 سال دارم، متأهل هستم و 2 بچه دارم. میل جنسیم خیلی بالاست. یه جورایی هر روز نیاز دارم. بعضی وقتها هم روزی چند بار. مشکلم چیه؟ چی کار باید بکنم؟ یا دوست دیگری نوشتن: سلام، وقت بخیر خانم دکتر. من و همسرم تصمیم به بچه دار شدن داشتیم. حدود 4 مداوم رابطه داشتیم تا اینکه همسرم بالاخره باردار شد. اما پس از معاینه دکترش گفت زین پس تا پس از زایمان نباید رابطه داشته باشید. از اون به بعد به خودارضایی رو آوردم. حالا معتاد به خودارضایی شدم. هر شب قبل از خواب انجام میدم، بعد میخوابم. صبح همسرم میگه تو خواب تا صبح دندون قروچه میکنی. حالا دارو دارویی هست که میل جنسی رو کاهش بده؟ چون من بسیار درگیر این کارم و کار دیگه هم نمیتونم انجام بدم. اگر دارویی جهت کاهش میل جنسی آقایون هست لطفاً معرفی کنید. سپاس. خب دوستان عزیز، اول که میخواستم حتما تأکید کنم که میل جنسی زیاد اصلا چیز بدی نیستش. همه ما میل جنسیمون در طول زندگی ممکنه تغییر پیدا کنه. عواملی مالند سلامت جسمی، سلامت جنسی، روابطمون، محیطمون، اینا همه میتونه شوق جنسی رو تحت تاثیر قرار بده. همونجور که بهتون گفتم، به تازگی من یک مقداری در اینستاگرام فارسی زبانان اکتیو تر شدم و سه تا ترند مختلف رو میبینم، به خاطر اینکه الگوریتم اینستاگرام از اونجایی که میدونید وقتی که مطالب فارسی بذارید، خب پیشنهادات صفحات فارسی رو بهتون میکنه و این چیزی نیستش که من قبل از اینکه این کار رو انجام بدم اطلاعاتی در زمینش داشتم. ببینید، سه دسته اطلاعات غلط هستش که در اینترنت فارسی زبانان هست. اول اینکه خیلی زیاد میخوان این صفحات مختلف روانشناسی جنسی احساس بدی به افراد در زمانه در حقیقت چقدر نعوزشون طول میکشه رو ایجاد بکنن، به خاطر اینکه میخوان محصولات مختلفی رو بفروشن. یه صفحه رو داشتم نگاه میکردم که اینستاگرام فرستاده و برام که میگفتش که اگر که زیر 30 دقیقه نعوزتون به انزال میرسید، بیماری زود انزالی دارید. ببینید دوستان، اینا همش اطلاعات غلط هستش. از نظر پزشکی روانشناسی این اصلا طوری نیستش که حتی نزدیک میانگین مدت زمانی باشه که افراد نعوز رو دارن و قبل از اینکه انزال رو تجربه میکنن. ببینید، و قسمت دیگه هم که دیدم خیلی اطلاعات غلط بود در مورد اعتیاد جنسی، در مورد خود ارضایی بودش. و خیلی مهمه دوستان که در این زمینه ها یک اطلاع رسانی دقیقی به خودتون، دوستانتون و اطرافیانتون بکنید. ببینید، همونطور که صحبت کردم قبلا، مستربیشن، خود ارضایی اصلا رفتار مضری نیستش. معمولا زوجین وقتی که تو یک رابطه جنسی هستن، به دلایل خیلی زیادی ممکنه که شوق جنسی و میل جنسیشون متفاوت باشه. این تجربه ای هستش که من در میان تمام زوجینی که کار میکنم تقریبا میبینم. ببینید، مثل اشتها به غذا هستش، یا اینکه چقدر شما میخواین برید اقوامتون رو ببینید. افراد متفاوت هستن، میلشون و تمایلشون هم که این کارها رو انجام بده کاملا متفاوت هستش. چیزی که خیلی مشکلزا میتونه بشه این که به خودمون بگیم که آیا ما مشکلی داریم، ما بیمار هستیم که رابطه جنسی میخوایم، یا اینکه همراهمون مشکلی داره که رابطه جنسی رو به تعدادی که ما میخوایم، به دفعاتی که ما میخوایم اونها نمیخواد. این پترن و این داینامیکی که تو رابطه ها به خاطر تغییراتی در زمینه میل جنسی هستش ایجاد میشه، اونها هستش که مشکل دار هستش. چون چیزی رو که معمولا میبینم این هستش که شخصی که میل جنسی بیشتری داره، هی پیش میذاره، تقاضا میکنه که با همسرش رابطه جنسی داشته باشه، و همراهی که میل جنسی کمتری داره دائم احساس میکنه زیر منگنه است که رابطه جنسی داشته باشه و بین دو حالت عذاب وجدان و شرمندگی و خشم و عصبانیت به همراهش گیر کرده. معمولا چیزی که هستش، ببینید، چیزی که مهم هستش بدونید که این طرز تفکری که اگر من همسرم من رو دوست داشت رابطه جنسی برابری با من می‌خواست در تعداد دفعات، این اشتباه هستش. میدونم که دوستان این سوالی نیستش که این دو عزیز پرسیدن، ولی این اتفاقی است که خیلی می‌بینم در زوجین میفته که معمولا وقتی که میل جنسی متفاوت هستش، افراد دچار این چرخه‌های ناسالم میشن و رابطه‌شون رو خارج از اتاق خواب تحت تأثیر قرار میده. ببینید، وقتی که به میل جنسی فکر میکنی، باید به قسمت‌های مختلفش فکر بکنیم. سلامت جسمیمون همونطور که خدمتون عرض کردم میتونه تأثیر بذاره در شدت میل جنسی. لول تستوسترونمون و هورمون‌های تستوسترون میتونه اثر داشته باشه. سلامت فیزیکیمون میتونه میل جنسی رو زیاد کنه، یا مسائل روانی هستش. ببینید، معمولا یعنی اگر قراره که حدسی زده بشه، دوستان میخوام بگم که مشکل این دوستان ندارن، ولیکن بعضی از مشکلات روانی میتونه مشابهتی داشته باشه با میل جنسی زیاد. برای مثال، بعضی مواقع افراد تشریف میارن به دفتر من و میگن من میل جنسیم زیاد هستش، ولی وقتی در موردش صحبت میکنیم، این دوستان مشکل اضطراب دارن، یعنی انگزایتی دارن. وقتی که ما اضطراب داریم، بعضی مواقع اضطراب مشابهت میکنه این سیمتوم هاش با میل جنسی زیاد. به خاطر همون تپش قلب رو ایجاد میکنه و اون هیجانات رو میتونه ایجاد بکنه. ولی میل جنسی زیاد فرقش با استراب بسیار هستش، از این نظر که وقتی که ما رابطه جنسی رو داریم معمولا میل جنسیمون کمتر میشه، ولی اگر استراب باشه به صورت خیلی موقت هست که اون هیجانمون کم میشه، چون مشکل اصلی که مسئله استراب هست رو ما حل نکردیم. یکی دیگه از مشکلاتی هم که میتونه مشابه شوق جنسی زیاد باشه مسئله بایپولار هستش. یعنی اگر شما افسردگی و شیدایی دارید، وقتی که در دوره شیدایی هستید خب میل جنسی زیادتر هستش. تعریفی که این دوستان انجام دادن هر دو عزیز، به نظر میرسه که مشکل بیشتر این هستش که میل جنسیشون با همراهشون متفاوت هستش. برای مثال یکی از دوستان در سوالشون پرسیده بودن که بعد از اینکه یک مدتی با همراهشون رابطه جنسی نداشتن خب به خود ارضایی رو آوردن. ببینید دوستان، این کاملا منطقی هستش. بعضی مواقع خب به دلایل، حتی دلایل پزشکی، به نظر میرسه که مسئله همسر ایشون در دوران بارداری مسئله پزشکی بوده، همراهمون نمیتونه رابطه جنسی داشته باشه و خب رابطه جنسی نداشتن با همسرمون دلیل نمیشه که توقع داشته باشیم که همراهمون رابطه جنسی نداشته باشه. برای مثال اگر من در یک رژیمی هستم یا دیابت دارم باید غذامو عوض بکنم، دلیل نمیشه که همراه من هم باید این کار رو انجام بده. و خیلی طبیعی هست که افراد میل جنسیشون رو در رابطه با همراهشون هستن از طریق خودارضایی بخوان برطرف بکنن. خب پس پیشنهاد من این نیست دوستان که اگر که شوق جنسیتون زیاد هستش برید یک دارویی رو مصرف کنید که شوق جنسی رو کم بکنه، چون شوق جنسی و نیروی حیات در حدی با هم مربوط هستش. یعنی اگر واقعا این بیماری روانی نیست، دلیل بر افسردگی و استراب و بایپولار نیست، اگر شما بخواید میل جنسیتون رو کم کنید باید شوقتون رو برای زندگی کم بکنید. و خب این که چیز خیلی منفی میتونه باشه، چون شوق حیات خیلی چیز سالمی هستش. خب پیشنهاد من به شما دوستان این هستش که بیاییم به خاطر اینکه بررسی بکنیم ببینیم که آیا خودارضایی برای ما مشکل ساز هستش یا این باور غلطی که به خاطر تابوهای جامعه در ما هستش، بیاییم به این چند تا سوال فکر بکنیم. اول پیشنهاد میکنم که ببینید که شما چه چیزی در طریق خانواده و جامعه در زمینه خودارضایی آموخته اید. وقتی که خودارضایی انجام میدادید، وقتی که کودک بودید به اندام جنسیتون دست زدید، خانوادهتون چه پیغام هایی رو بهتون دادن؟ به خاطر اینکه برای اغلب افراد خیلی خودارضایی و احساس شرم و گناه به خاطر اون تجربیات اولیه‌ای که در با خانوادهشون داشتن خیلی با هم توأم هستش. بعدم میخوام بررسی بکنیم ببینید که شما در مورد خودارضایی خودتون چه باورهایی دارید؟ آیا احساس میکنید که از رابطه جنسی پایین تر هستش؟ با رابطه جنسی با همراهتون پایین تر هستش؟ چه احساسی به همراهتون دارید که وقتی که فکر میکنید که ایشون خودارضایی داشته باشن؟ بعضی مواقع ببینید خودارضایی و رابطه با همراهمون دو نیاز تقریبا متفاوت رو میتونه برطرف بکنه. این یکی از سوالاتی که دوستان فرستاده بودن در این زمینه بود که قبل از خواب انجام میدم. ببین این خیلی رایج هست که بعضی مواقع افراد از به عنوان خودارضایی برای استرس منیجمنت استفاده میکنن، یعنی روشی هست براشون که استرسشون رو میاره پایین و کمک میکنه که بخوابن و دیگه هیچ چیز منفی نیست. همونطور که بعضی افراد قرص خواب مصرف میکنن، بعضی مواقع برای افراد این رفتار هم مثل اون هستش. اگر میخواییم ببینید که آیا این مسئله هست که براتون مشکل ساز هست یا نه، به چندین قسمت میخوام بهش فکر بکنید. اول اینکه آیا خودارضایی مانعی میشه که شما رابطه جنسی با همراهتون داشته باشید؟ برای اکثر افراد اینجوری نیستش. بعضی مواقع اتفاقی که میفته، ما از رابطه جنسی با همراهمون راضی نیستیم، نمیخوایم باشون رابطه جنسی داشته باشیم، یا یک رفتار جنسی رو دوست داریم که همراهمون کاملا در موردش باشون صحبت نکردیم یا راغب نیستن، مثل کینک و فتیش و رفتارهای مختلف، و اون باعث میشه که شوقمون با رابطه جنسی با همراهمون کمتر باشه، نه خودارضایی. قسمت دومی که میخوام بهش فکر بکنیم این هستش که آیا این خودارضایی کردن شما مانع این میشه که شما با کارتون رو انجام بدید یا در روابط اجتماعی در مهمانی ها شرکت کنید؟ چون در شرایط خیلی اکستریمش من کلاینت هایی داشتم که گفتن که تا صبح مثلا فیلم های پر نگاه میکردن، خود ارضایی انجام میدادن و این رفتار باعث شده که فردا نتونن سر کار برن. یا مراجعینی داشتم که میگفتن که من سر کار فیلم های پر رو نگاه میکردم، رئیسم منو دستگیر کرد، یهو دیدش که دارم فیلم پر نگاه میکنم و اون باعث شده که من کارم رو از دست بدم. یعنی عواقب مسئله مهم هست که در نظر داشته باشیم، ببینیم که خب چه عواقبی برای ما داره. آیا این واکنش ما بر اساس پیغام‌هایی هستش که ما در از جامعه دریافت کردیم در زمینه میل جنسی، در زمینه خودارضایی، واقعا به صورت ابجکتیو که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این مشکل ساز هستش برای روابط اجتماعیمون. همونطور که عرض کردم در سر کار ممکنه مشکل دار بشه. بعضی مواقع افرادی رو داشتم که کلاینت‌هایی داشتم که گفتن که من بعد از سر کار خودارضایی کاری هستش که می‌خوام انجام بدم و اصلا حوصله مهمونی و معاشرت با افراد رو ندارم و تمام فوکسم هستش. باز هم میخوام تاکید کنم دوستان که خودارضایی لزوما مشکل ساز نیست. ببینید چیزی که مشکل ساز هست چالش های روانی هست که باعث میشه که ما از این راهکار به عنوان راهکار تنظیم مودمون استفاده بکنیم. به خاطر اینکه ببینید اورگازم تجربه کردن، رابطه جنسی توانایی که داره که باعث میشه که تو اون لحظه‌ای که ما این کار رو انجام میدیم ذهنمون کاملا از بقیه مشکلات پرت بشه. ولی اگر مسئله زیرینش رو حل نکرده باشیم، وقتی که ما این رفتار رو به پایان میرسونیم، خب اون اضطراب و افسردگی برمیگرده. اگر که شما بررسی کردید، دیدید که خودارضایی انجام میدید به خاطر اینکه اضطراب دارید، ببینید چیزی که مهم هستش این هستش که بیایید اضطرابتون رو حل کنید، مسئله‌اش رو روش کار بکنید. چگونه میشه کار کرد؟ با روش‌های مختلف. پیش یک روانشناس و مشاور رفتن میتونه یک راهکارش باشه. این هم خدمتتون عرض بکنم که دوستان، بعضی مواقع افراد فکر می‌کنن که اگه مشاور برم، روانشناس برم، من دیوونم. من 99.5% افرادی که میان دفتر مشکل روانی جدی ندارن، بیشتر تشریف میارن به خاطر اینکه میخوان کیفیت زندگیشون رو بهتر بکنن. یعنی شما میتونید 5-6 جلسه پیش یک مشاور برین و راهکارهایی رو بهتون یاد بده که استرستون رو کم بکنه، یا ورزش هایی که مانند یوگا که کمکتون میکنه که تنفستون رو تنظیم کنید، یا کاردیو. اینها میتونن یکی از راهکارهایی باشن که کمکتون بکنه استرستون کم بشه. و اغلب افراد اگر که برای استرس این کارو انجام بدن، وقتی که این تمرین ها رو اضافه کنیم، ورزش، تمرین های تنفسی، میتونه کمک بکنه که خب خودارضایی رو کمتر به عنوان حل مسئله استرسمون روش استفاده بکنیم. ایشون در مورد قرص فرمودن، قرص های ضد افسردگی میل جنسی رو کم میکنن. حتی در بعضی از کشورها برای کسایی که جرم هایی که مربوط به روابط جنسی رو انجام دادن، این قرص ها رو استفاده میکنن که میل جنسیشون رو کم کنن. ولی من این رو پیشنهاد نمی کنم. پیشنهاد من این هستش که بیاین رو این کار بکنید که ببینید که دلیل اینکه خودارضایی انجام میدید چه چیزی هستش و احساس شرم و گناهتون رو نسبت به میل جنسی زیاد روش کار بکنید که کمکتون بکنه که رابطه بهتری با همراهتون داشته باشید و سلامت جنسیتون هم میتونه کمک بکنه. خب بریم سراغ سوال بعدی. بانوی ارجمندی تماس گرفتن، فرمودن سلام خانم دکتر، من صحبت‌های ارزشمند شما را از کانال سکسولوژی در کست باکس می‌شنوم و واقعا ازتون ممنونم. اگه این سوال من رو پاسخ بدین واقعا ممنونم. من 31 سالمه، با پارتنرم زندگی می‌کنم. ایشون سابقه زندگی زناشویی دارن و از اول هم به من گفته بودن. منتها اتفاق بدی که افتاد، اون خانم عکس ها و فیلم های قبل از سکسشون، لباس های سکسی و حرکاتی رو که انجام دادن برای من فرستادن. من واقعا داغون شدم. با اینکه میدونستم پارتنرم یک زندگی رسمی داشته، ولی دیدنش واقعا منو منزجر کرده و سکس با ایشون برام سخت شده. تصور اینکه کارهایی که با من کرده رو با دیگری داشته و شاید بدتر، برام خیلی زجرآور شده و اعتماد به نفسم رو آورده پایین. چون رابطه من هم شکل متعارفی نداره. من 31 سالمه و ایشون 20 سال از من بزرگترن، ولی شخصیت و پختگیشون باعث شد که ایشون جذب ایشون بشم و فارغ از حواشی هایی که ایجاد میشه، احساس خوبی هم داریم کنار هم. بعد از این جریان ما دعوای شدیدی هم کردیم که اثر خیلی بدی داشته روی من و من به خونه پدرم برگشتم. البته قهر نیستیم. اینجا ما متاسفانه امکانات مشاوره ندارم و بدتر این که به شدت قضاوت میکنم. واقعا ممنونم اگر کمکم کنید. اول این که دوست عزیز خیلی متاسفم که شما تصویرهای این ویدیوهای رابطه جنسی قبلی همراهتون رو دیدید. ببینید برای اکثر افراد دیدن فیلم های جنسی همراهشون میتونه خیلی مشکل دار بشه. حتی من برای خودم هم میتونم فکر بکنم که خب حتما همراه من قبل از من رابطه، همسرم قبل از من رابطه جنسی داشته، ولی حقیقتش اینه که به خاطر اینکه میخوام سلامت جنسی خودم رو محفوظ کنم، حتی اگر دسترسی هم به اون ویدیوها داشته باشم، یعنی که کسی برای من هم این ویدیوی همسرم رو بفرسته با همراهای قبلیش، نگاه نمیکنم. و پیشنهاد من برای دوستانی که این اپیزودها رو گوش میدن هم این هستش که دوستان از خودتون مراقبت بکنید. ببینید بعضی از تصاویر رو دیدن میتونه برامون تروماتیک باشه. بعضی مواقع میبینم که حتی خیلی از خانم ها میرن تو گوشی همراهشون و اینها رو دنبالش میگردن. ببینید من بارها در دفتر مشاوره دیدم که بعضی مواقع حتی افراد میخوان سالها بعد اون تصاویر رو از ذهنشون پاک کنن، ولی به خاطر اینکه خیلی براشون تروماتیک بوده خیلی سخت هست که اون تصاویر رو پاک کنن. پس اگر که برای دوستانی که این اپیزود رو میشنون دسترسی به عکس‌ها و فیلم‌های جنسی قبل همراهتون دارین، تا اونجایی که ممکن هست از خودتون مراقبت کنید و این تصاویر رو نگاه نکنید. خلاصه دوست عزیز واقعا متاسفم که شما این تجربه رو داشتید و واقعا هم خیلی مهم هستش که با همراهتون این صحبت رو بکنید که خانم قبلیشون این عکس‌ها رو، این دسترسی رو به شما نداشته باشن، چون خیلی مشخص هست که این کارو کردن که شما را اذیت بکنن، چون خیلی خیلی عجیب هستش که به خودشون اجازه دادن که در رابطه دخالت بکنن و حتی تا این مرحله رفتن که این تصاویر رو بفرستن خودشون اطلاعات محرمانه خودشون رو شیر کنن با شما که شما را اذیت بکنن. ببینید خیلی طبیعی هستش که اکثر مواقع همراه ما، همسر ما، پارتنر ما اگر شخص بالغی هستش یک گذشته‌ای داشته و یک رابطه های جنسی داشته. خب میگم اگه ممکنه که ما این در مورد این رابطه ها ندونیم که بهتر هستش، ولی به نظر میرسه که شما در یک دوراهی قرار گرفتی. در یک قسمت میخواین که با همسرتون برگردین، ولی از یک قسمت هم اینها خیلی شما رو تکون داده و خیلی هم میتونه بگم که تروماتیک بوده. اولین کاری که دعوت شما رو میکنم که انجام بدید این هستش که فکر بکنید، بیاید روی یک ورق بنویسید که شما چه مفاهیمی و چه داستانهایی در ذهنتون در اثر دیدن این تصاویر، این فیلم ها شکل گرفته. ببینید مغز ما مثل یک رادیو هستش، یعنی مثل یک کانال رادیویی هست و هر لحظه صدها فکر و داستان و استوری رو میاره بالا و اگر که ما به این افکار بها بدیم میتونه ما رو خیلی اذیت بکنه. خب بیام میخوام بهتون بگم که بیاین فوکس بکنید، ببینید که بر بازداشتی که در ذهن شما بوده، افکاری که اومده در پاسخ این تصاویر چی بوده. آیا فکر احساس ناخاری کرد؟ آیا احساس کردید که همراهتون شما رو کمتر دوست داره؟ آیا احساس کردید که رابطه‌ای که شما با همراهتون دارید اون ارزش رو نداره؟ آیا احساس کردید که خب شما با اون خانم قابل مقایسه نیستید؟ چون وقتی که فرمودید که اعتماد به نفستون کم شده، خیلی مهمه که ببینیم که چه افکاری داریم، چه داستان‌هایی رو به خودمون میگیم که اعتماد به نفسمون رو کم کرده. آیا به خاطر اینکه فکر می‌کنین همراهتون به ایشون جاذبه بیشتری داشته؟ آیا فکر میکنین اون خانم جاذبه بیشتری داشته برای ایشون؟ یعنی خیلی مهم هستش که تمام این افکاری که در ذهنتون هست رو بر روی ورق بیارید، چون وقتی که افکار در ذهن ما هستن بعضی مواقع میتونن به یک چرخش خیلی دایره چرخشی خیلی منفی درن و تک تک این افکار رو بیاین بررسی بکنه آیا این افکار دقیق هست یا نه. برای مثال اگر که همراهتون گذشته ای داشته، آیا این دلیل بر این میشه که به شما بهانه میده؟ آیا دلیل بر این هستش که شما رو دوست نداره؟ این افکار رو تک تک بیاین برای خودتون بررسی کنین به صورت منطقی و لاجیکال. یعنی فکر بکنین که اگر میخواستید که این رو دوستتون براتون تعریف میکرد، این داستان رو به دوستتون چی میگفتین؟ چون بعضی مواقع ما برای پیش‌داوری که برای افکار خودمون میکنیم خیلی شدیدتر و منفی‌تر از پیش‌داوری است که به بقیه افراد میکنیم. قسمت بعدیش این هستش که بیای با همراهتون صحبت بکنید. بیاین صادقانه بگید که عزیزم وقتی که اینها رو من دیدم، این تصاویر رو دیدم، این احساس در من ایجاد شد. و این فرصتی رو به همراهتون بدید که بیاید در این زمینه باهاتون صحبت بکنه. برای مثال ببینید بعضی مواقع وقتی که ما خیلی احساساتی هستیم ممکنه همراهمون رو بهش حمله بکنیم و وقتی که به همراهمون حمله میکنیم خب در مقابله معمولا همراهمون هم چیزهای منفی رو میگه. خیلی مهم استش که بیاین در زمینه احساستون به صورت خیلی صاف و ساده با ایشون صحبت بکنید و بیاین ببینید که از ایشون بشنوید که تجربه‌ای که ایشون به رابطه با شما دارن چه تجربه‌ای هست، به رابطه جنسی با شما دارن چه تجربه‌ای هستش. و قسمت دیگه‌ش هم این استش که ازشون بپرسید چرا ایشون شما رو انتخاب کردن. به خاطر اینکه ببینید بعضی مواقع ما داستان‌هایی در ذهنمون ایجاد میشه و بعضی مواقع به خاطر اعتماد به نفس کم خودمون میایم همراه‌های قبلی همراهمون رو، حالا همسرشون هستش، دوست دخترشون هست، میایم در پلاستول میذاریمشون در جای بالا و خودمون رو میاریم پایین. ولی در حقیقت ممکنه همراه ما به ما خیلی جذابیت بیشتری داشته باشه، حتی چیزهایی رو که ما منفی بدونیم ایشون برای ما براشون خیلی جذاب باشه. و همچنین اینکه فرمودی که با ایشون یک رابطه‌ای دارید ولی خب ازدواج نکرد. چه کسی گفته که حالا رابطه زناشویی ازدواج مزدوج بهتر از رابطه زناشویی دوست دختر دوست پسر هستش؟ ببینید من مهم هستش که داستانهایی که در این زمینه هم به ذهنتون میاد رو به ورق بیارید، چون میدونم که در جامعه ایران خیلی جامعه بسته‌ای هستش و ممکنه شما احساس شرم و گناه در اون زمینه هم دارید که اصلا ربطی به ایشون رابطه با ایشون نداره. به خاطر این بار منفی که در این زمینه در ذهنتون هست هم ممکنه باعث بشه که شما به همراهتون خیلی الان به این رابطه دل سرد شدید. بعدم مسئله چیزی که مهم هستش که حالا فرمودید که امکانات به سکس تراپی نیستش، ولی پیشنهاد من این هستش که مشاور خانواده و مشاور رابطه زناشویی را رابطه عاطفی رو بهش مراجعه بکنید. چون بعضی مواقع وقتی این تصاویر رو میبینیم برای ما میتونه خیلی تروماتیک باشه و مهم هستش که با یک روانشناس، با یک مددکار در مورد این احساساتمون صحبت بکنیم. چون این حرف‌های خیلی سختی هستش که یک شخص بخواد با همراهش بزنه و اکثر ما این توانمندی رو نداریم که در این زمینه ها با همراهمون صحبت کنیم یا همراهمون رو بشنویم به صورتی که این مسئله رو کمک بکنه که حل بشه. مسئله آخر هم این هستش که اگر تصمیم گرفتید که به همراهتون برگردید، یعنی با هم دوباره به خونه ایشون برگردید، خیلی مهمه که حد و حدودهایی رو مشخص بکنید. حد و حدودهایی رو به ایشون بگید، مشخص کنید با همسر قبلیشون که چه کارهایی رو اجازه دارن انجام بدن و چه کارهایی رو حق ندارن ایشون انجام بدن. و برای شما خیلی مهم هست دوست عزیز که از خودتون حمایت بکنید. حتما تلفن این خانم رو بلاک بکنید، همه جا تو سوشال میدیا، تو فیسبوک، اینستاگرام، تمام تصاویرشون، اکانتاشون رو بلاک بکنید. به خاطر اینکه ببینید ذهن ما میخواد که این مسئله وقتی که حل بکنه ممکنه باعث بشه که ما به صورت وسواس گونه بیایم خودمون رو با ایشون مقایسه بکنیم که باعث میشه که این اضطراب و افسردگی و عدم اعتماد به نفس بیشتر بشه. مهمترین چیز اینه که شما پشت خودتون رو داشته باشید و همراهتون در این زمینه صحبت بکنه و مهمتر از این که دسترسی خودتون رو به این همراهشون و همسر قبلیشون غیر ممکن تقریبا بکنید، چون ایشون مشخصه که میخواد شما رو اذیت بکنه. دوستان عزیز این سوال‌های این هفته ما بودش. اگر که می‌خواید چک لیست رایگان ما رو دریافت کنید در زمینه 70 خورده کاری که می‌تونید انجام بدین که رابطه جنسیتون رو هیجان انگیزتر بکنه، می‌تونید لینکش رو همین جایی که پادکست رو گوش میدید دانلود کنید. سوالاتتون هم اگه می‌خواید از طریق اینستاگرام برای ما بفرستید و صفحه اینستاگرام فارسی ما رو دنبال بکنید. روز و روزگار خوش.